بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در بحث آبها قسمتی از بحث آب رو خوندیم. ملاحظه این فرمایید در تقسیماتی که در تابلو هست، آب به دو قسم مطلق و مضاف تقسیم شده. مطلق یعنی قید نداره، همین ما میگیم آب، هیچ قیدی هم به کار نمیبره. این شامل آب جاری میشه که تعریف آب جاری رو هم عرض کردیم، آب چاه میشه و آب باران، آب کر و آب قلیل. مضاف در مقابل آب مطلقه. مضاف یعنی آبی که در واقع مطلق نیست و یک قیدی داره، یعنی اضافه شده به یک چیز دیگر. آبی که از اسم آبی که اسم آب بران صدق نمی کنه. این کلمه از اینجا نیاز نیست. آبی که اسم آب بران صدق نکند، مانند آب میوه و آب مخلوط با چیز دیگه. آب مضاف البته خودش دو جوره. یه وقت هستش که همین آب، یعنی همین آب مطلقه، ما یک چیزی بهش میزنیم، یه ماده خارجی بهش میزنیم تا مضاف میشه. مثلا سدر بهش میزنیم، سدر حالت رنگ سبز داره دیگه، میزنیم تا آب سبز میشه، این میشه مضاف. یا آبی که گلالود میشه، یعنی خاک رو در آب میریزیم هم میزنیم، این میشه آب مضاف. آب مضاف یعنی آبی که حالت در واقع تیرگی داره، با یک چیزی البته مخلوط میشه، رنگ چیز دیگر رو میگیره. این یه جور هست. در این رابطه البته وقتی که ما با آب خالص چیزی رو اضافه کردیم، این سری مضاف نمیشه، لذا آب دریا مضاف نیست. درسته یه شوری کمی داره، ولی آب دریا آب مطلقه، یعنی مضاف عرفی منظور ما هست، نه مضاف این که شما بگید که خالص خالص باشه میشه مطلق، اگر یه چیزی اضافه شد میشه مضاف. نه، آب دریا درسته چیزی بهش اضافه شده، شور هست، یا آب رودخانه ممکنه یه مقدار گلالودم باشه، ولی این آب مطلقه که اگر ما آب رو برداشتیم کف دستمون، کف دستمون رو میبینیم یه مقدار آب گلالوده، ولی وقتی که ور میداریم کف دستمون، کف دستمون دیده میشه، این آب هنوز مضاف نشده و مطلقه. لذا آب دریا آب مطلقه از نظر شرع. آب رودخانه که یه مقدارم گلالوده آب در واقع مطلقه، مگر اینکه گلالودگیش خیلی زیاد باشه، طوری که تیره باشه، انسان آبو تو دستش هم برمی‌داره، ممکنه تو رودخانه که میره تیره به نظر بیاد چون انبوهی از آب هست، ولی وقتی که کف دستمو برمی‌دارم نگاه میکنم، کف دستم دیده میشه، نه این هنوزم مضاف نیست. ولی اگر نه طوری تیره است که دیگه کف دست من دیده نمیشه، این آب دیگه آب مضاف. لذا فرمودن در رساله ها هست که کسی که از دنیا رفته، شما میخواید غسل، سه تا غسل به او بدید، غسل میت به اصطلاح. یه غسل با آب مخلوط به سدر میدن، غسل دوم با آبی که کافور بهش زدن، غسل سوم با آب خالص. فرمودن سدر رو زیاد نزنید که آب مضاف نشه، به قدری هم کم نباشه که آدم نفهمه که این آب توش سدر هست، سدر باشه ولی زیاد هم چیه نباشه. خب اگر شما سدر رو زیاد زدید به آب و این آب مضاف شد، اون وقت غسلی که میدید این غسل شما باطل هست. من در یک جای این مسئله رو، مسئله شرعی رو بالای منبر گفتم، یک آقایی گفتش که من 30 ساله که اموات این ده رو و اینجا رو من غسل میدم، ولی سد اینقدر میزنم که رنگ آب تیره میشه. آیا باطل بوده؟ گفتیم بله باطل بوده. خیلی تعجب کرد و خیلی هم ناراحت شد از این مسئله. بالاخره مسئله شرعی استی که باید گفته بشه و انسان هم بره دنبالش. این آب مضاف یه جورش اینطوره. جور دیگرش این استش که آب نیست اساسا، مثل آب میوه. آب میوه، آب هندونه دیگه این آبی نیست که ما یه چیزی اضافه کرده باشیم. اصلا از خود هندونه در آمده اینطوری. آب سیب مثلا، این هم یه جور آب مضاف. در واقع آب مضاف خودش در یکی وقت آبیست که چیزی بهش مخلوط کردیم، یه وقت نه از اول یه آبی باشه که چیزی مخلوط، نه از اولش اصلا یه چیز دیگریست، ولی با این حال آبه، با این حال آبه. یعنی خود هندوانه رو اکثرش رو آب تشکیل میده، یا این آب میوه اون آبه با این میوه مخلوط شده. ولی یه وقت مثلا آب نیست، مثل نفت، مثل بنزین، این دیگه از آب خارجه به طور کلی. پس باید یه چیزی باشه که ماهیتش ماهیت آب باشه. حالا این آب یا مطلق است یا مضاف. خود این آب مضاف هم یه وقت استش که یه آب مطلقی بوده که یه چیزی بهش ریختیم، یه وقت است نه در واقع آب مطلقی نبوده که چیزی بهش ریخته باشیم، ولی با این حال آبه. هنوزم بهش میگن آب میوه مثلا، اضافه شده در واقع به یک چیز دیگه. آب خالص نیست، مضاف و مضاف الیه داره. میگیم آب سیب، آب هندوانه، آب گلالود مثلا، به این شکل. حالا حکم اینها به چه شکل است؟ خب آب که پاک است و پاک کننده، طهور است دیگه، طهور هم پاک است هم پاک کننده. آب مضاف چطور؟ آب مضاف پاک است، ولی پاک کننده چیه؟ نیست. نمیتونه یک چیز نجسی رو پاک کنه و نمیشه هم باش وضو گرفت. با آب هندوانه مثلا نمیشه وضو گرفت. در مورد مطهر بودن آب مضاف یک نظر مشهور داریم که فتوا هم امروزه اینه: مطهر نیست، نه از خبث نه از حدث. یعنی نمیشه نجاست رو باش آب کشید و نمیشه غسل کرد باش. لذا میت رو هم که میخواییم غسل بدیم نباید صدر رو زیاد بزنیم به آب، که آب رو مضاف نباید بکنیم. پس مطهر بودن آب مضاف یک قول که قول معروف است و قریب به اجماع است، این است که مطهر نیست، نه نجاست رو پاک می کند نه حدث رو برطرف می کند. این قول مشهور. قول دیگر این استش که مرحوم سید مرتضای علم الهدا، گفتیم سید مرتضا و سید رضی از شاگردان شیخ مفید هستند دیگه، فقط مطهر از خبث هست. یعنی فرموده که آب مضاف به اصطلاح حدث رو نمیشه باش وضو گرفت، ولی نجاست نه از بین میره، نجاست با اون آب از بین میره و میشه مثلا لباس رو آب کشید با آب مضاف. نظر مرحوم صدوق رو داریم که فرمود فقط مطهر از حدث است، که البته مطهر از حدث است گلاب رو فرموده، نه هر آب مضافی رو. مطهر از حدث است هر آبی رو نفرمود که متعهد از حدث است، که بعد بحثش انشالله میاد. به هر حال یک قسمی از آب مضاف رو فرموده است که میشه که انسان وضو بگیره و غسل بکنه، که انشالله توضیحاتش رو در عبارت خواهیم خوند. حالا این بحث بیشتر عبارت خونی داره، توضیح پای تابلو زیاد نداره. بعد در عبارت ملاحظه بفرمایید: فلماء و اقسامه، رسیدیم به آب مطر که توضیحی نداشت، آب راکت، آبی که یک جا جمع شده راکته بلا ماده. ماده چی هست در واقع؟ اون که اونجا ایشون گفتش که الجاری که می جوشد از زمین یا چاه که آب نابع داره، این آب که می جوشه وصل به یک منبع زیرزمینیه، اون منبع زیرزمینی رو بهش میگن ماده. این اصطلاح در واقع فقهاست که اون در واقع یک وقت هستش این آبو که انسان خودشو میبینه، این آب خودش زیاد نیست، کمه، ولی این آب حکم آب کر رو داره، حکم آب جاری رو داره، دست بهش میزنی نجس نمیشه، با اینکه یا یک کاسه آب بیشتر نیستا. میگن که این وصل به ماده، آبیست که ماده دارد. مثلا یه چشمه کوچیکی رو فرض کنید که یک کیلو آبم بیشتر الان نداره، ولی این دست نجسم بزنی نجس نمیشه. چرا؟ چون این یک کاسه آب وردادی میجوشه، در واقع وصل به آب زیرزمینیه، اون آب زیرزمینی ماده این در واقع حساب میشه. خب اگر یه آب راکدی داشتیم که ماده داشت، این همون میشه آب جاری. که حالا شهید در دروس گفته که آب جاری این استش که اون مادهش فعال باشه، این دائما بجوشه. دیگران نفرمودن، فرمودن نه، همونی که بالاخره وصل به اون آب زیرزمینی کفایت میکنه، این آب جاری حساب میشه. یا آب چاه وصل به ماده است، تو چاه ممکنه 3-4 سطل بیشتر آب نباشه توی یک چاهی، ولی وقتی که شما این چند سطل رو برمیداری باز میجوشه، اینم وصل به ماده است. آب حمام شما میرید، حالا شاید امروزه دیگه حمام به این معنا مطرح نیست، ولی حمام ها قدیم که بود یه حوض آب کوچکی بود که این حوض آب کوچک شاید در واقع مثلا 20 لیتر بیشتر آب نداشت یا 40 لیتر بیشتر آب نداشت. خب این مقداری که کر نبود، ولی با این حال این رو کر حساب میکردن. چطوری؟ چون وصل بود به یک حوضی که اون حوض آب زیاد داشت، این در واقع ماده داشت. یا مثلا فرض فرمایید که یه ظرف آبی رو شما حساب کنید، یه حوض کوچیک رو حساب کنید، یه وان حمام رو، که حالا وان حمام البته ممکنه که اگر وان بزرگی باشه که کر باشه، حالا فرض کنید یه وان کوچکی یا یک تشت آبی که بچه رو انسان شستشو میده، این رو شما یه شیر آب بهش وصل کنید، این شیر آب در واقع متصل در واقع با آب شیر هست، آب شیر هم متصل به منبع شهر هست، در واقع این هم ماده داره، این هم ماده داره، و این تشت آب شما به منزله در واقع آب جاری هست یا به منزله آب کر هست که وقتی که دست بهش بزنه نجس نمیشه. خب این راجع به ماده که من توضیحش رو دادم. حالا اگر آب راکد ماده نداشت، یعنی نه شیر آبی بهش وصل بود، نه از یک جایی به یه آب حوض بزرگی وصل بود، نه اینکه به آب زیر زمین وصل بود مثل چاه و چشمه، هیچ کدوم نبود، مثل یه سطل آب، مثل یه پارچه آبی که شما سر سفره میذارید، این یه آب راکد بلا ماده است. آب راکد بلا ماده دو قسمه، یه وقت آب زیاده که بهش میگن آب کر، یه وقت آب کمه که بهش میگن آب قلیل. این پارچه آبی که سر سفره میذاریم این آب قلیله، آفتابه آب قلیله، یا آب حوض، آب استخر اینا، یا اگر وان بزرگی باشه این آب در واقع کر هست. حالا کر رو تعریف میکنه، و هو الماء البالغ وزنه 1200 رطل بالعراقی علی المشهور، آبی است که برسد وزن او به 1200 رطل عراقی. رطل در واقع یک کیلی بوده که گاهی بعضی چیزها رو با کیلو حساب میکنن، مثلا میگن چند کیلو، گاهی با لیتر حساب میکنم، مثلا میگم 20 لیتر بنزین رو مثلا با لیتر حساب میکنم. خب با لیتر که حساب کنن اون 20 لیتر، خب حالا یک ظرفایی است مثلا یک لیتری است، میشه یک لیتر مثلا. این رطل هم یک چیزی بوده، یه ظرفی بوده که در واقع آب رو باش کیل میکردن، یا مثلا نفت رو باش کیل میکردن، یا چیزایی از این قبیل، یا گندم رو مثلا، گندم هم میشه کیلویی باشه، میتونه رطلی باشه، مثلا یه رطل گندم مثلا فرض کن. خب این رطل عراقی که در واقع تقریبا حالا در واقع سه تا از این رطل یک کیلو میشده، معلومه که این رطل خیلی آب جا نمیگرفته، 1200 200 رطل عراقی رو اگر آب رو یک جایی بریزی، این آب جمع بشه میشود آب کر. خب شما بفرمایید که خب ما که از رطل عراقی خبر نداریم، که این برای ما ناآشناست. در پاورقی توضیح میده، میگه رطل عراقی از نظر حجم قدر رطل بل عراقی مئتون و سلاسون درهمن، 130 درهم هست. یعنی یه رطل عراقی حجمش به اندازه حجم 130 درهم هست. علل مشهور. شما بگید خب ما درهم هم که ندیدیم، که درهم ها زمان قدیم درهم بوده، دینار بوده، خب یه حجم خاصی داشته. خب دوباره میاد میگه که خب پس مشهور این مقدار درهم میشه. بعد میاد میگه که و به اعتبار ان کل عشرت دراهم سبعت و مساقیل شرعیه، هر درهمی مثلا 7 مثقال شرعی هست، بیاد میاد اینا رو به وزن به اصطلاح در میاره. به وزنی که در میاره که 81900 مثقال میشه و خلاصه اینها رو به گرم تبدیل میکنه و بعد به کیلوگرم، نهایتا میفرماید 380 کیلوگرم، یک کسری هم البته داره، 380 کیلو در واقع آب کر هست. پس در زمان ما اگر یه ظرفی باشه که بالای 380 کیلو آب داره، مثلا 400 کیلو آب داره، این آب کر حساب میشه. و اگر کمتر از این مقدار، یعنی کمتر از 380 کیلو آب باشه، این آب قلیل حساب میشه. خب شما بفرمایید که حالا ما همه جایی که کیلو نداریم، یک راه دیگر بفرمایید. راه دیگر این است که یک ظرفی باشه که از نظر مساحتی ما حالا به شما میگیم، او مساحتهو، دارم متنو میخونم، سطر آخر صفحه، اول گفتش که 1200 رطل عراقی باشه، بعد فرمود او مساحتهو 42 شبرا و 7 شبرن، 42 وجب باشه، عمق و عرض و طول و عرض و ارتفاع در واقع، و 7/8 وجب. مستوی خلقه یعنی یه نفر آدمی که خلقتش یه خلقت عادی هست. بعضی ها هستن که ممکنه که دستشون کوچکتر از دست افراد عادی باشه، ممکنه یه نفر دستش بزرگتر از دست افراد عادی باشه، نه افراد عادی. مستوی خلقه یعنی خلقتش دارای استواء و اعتدال باشه، یعنی آدم های معتدل، آدم های عادی به اصطلاح. اون وقت این رو فرمودن که از امام پرسیدن، در روایت هست که فرمودن طول و عرض و ارتفاع یک ظرفی 3.5 وجب باشه. یعنی یک آکواریوم رو مثلا شما در نظر بگیرید برای ماهی، یا یک حوض آب، یا یک وان حمام، که شما این رو اگر مثلا مکعب مستطیل باشه مثلا، یا مکعب مربع باشه، وقتی که از این طرف در اندازه میگیری طولش رو، 3 وجب عادی رو همینطوری وجب میکنی، میای جلو 3.5، اون وقت یه طرفش رو هم حساب میکنی با 3.5 باشه حداقل، حالا بیشترم شد که خب بهتر. ارتفاع آب هم 3.5، یه جعبه مکعبی رو فرض فرمایید، شیشه آکواریوم مثلا، از هر طرف که دستتو میذاری، هم از طرف به اصطلاح طول و عرضش، البته طول و عرضش که خب یکیست، و اگه مکعب مربع باشه، اگه مکعب مستطیل باشه طول و عرضش فرق میکنه، ارتفاع آب هم 3.5. اون وقت شما 3.5 رو ضرب در 3.5 ضرب در 3.5 مساحت رو اگه بخواید به دست بیارید، طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع، خب 3.5 ضرب در 3.5 ضرب در 3.5 میشه 42. مثلا اگه 3.5 متر باشه میشه 42 متر، 3.5 سانت باشه میشه 42 سانت، حالا 3.5 وجب باشه میشه 42 وجب، 42 ممیز 875 هزارم، 875 هزارم که ایشون میفهمد 7/8، معادل 7/8. خب پس اینطوری میشه، اینطوری که شهید میفرماید از نظر مساحت یک ظرف آبی که مساحتش، البته این که من گفتم 3.5 وجب در 3.5 در 3.5 آخرش 42 در بیاد، 42 وجب. حالا ممکنه که شما یه ظرفی داشته باشید که یه طرفش مثلا فرض کنید که 10 وجب باشه. خب 10 وجب یه وانه حمامی که یه طرفش رو اندازه میگیری 10 وجب میشه، یه طرفش رو اندازه میگیری در واقع 3 وجب میشه، 3.5 نمیشه، خب نداره. یا حتی 2 وجب بشه، خب 2 وجب بشه، 2 رو ضرب در 10 میکنیم میشه چقدر؟ 20 وجب. ارتفاع آبم 2 وجب بشه کافیه، 2 تا 20 تا 40 تا، البته 40 تا نرسیده، مثلا 42 تا. منظورم این هستش که لازم نیست حتما 3.5 در 3.5 در 3.5 باشه، این حد اقلشه. میتونه مثلا 10 در 3 باشه، 10 تا طول این باشه، 3 تا عرضش باشه، میشه 30 تا. عمق این 1.5 وجب باشه میشه 45، اون کافی. اگر عمق این آب 1 وجب باشه میشه 30 وجب، چون طول رو ضرب در عرض کردید، عمقش هم که 1 وجبه دیگه، ضرب در 1 کردید میشه 30 وجب. ولی اگر همین وجب شما بشه 1.5، یعنی سطح آب به جای 1 وجب 1.5 وجب بیاد بالا، همین ظرف شما میشه 45 وجب، اون 45 دیگه از 42 بیشتره. خب بالاخره مساحتش رو اندازه بگیر دیگه، هر ظرفی که داشتی با وجب اندازه بگیر و این طول و عرض و ارتفاع رو ضرب در هم بکن. ممکنه مختلف باشه، عرض کردم حتما 3.5 در 3.5 در 3.5 نباشه. اینا رو که ضرب کردی، اگر نتیجهش 42 رو زد به بالا، مثلا 43 وجب شد، این حتما دیگه کر هست. پس کر از نظر مساحت فرمود اثنین و اربعین شبرن 42 وجب و سبع، یه کسری هم داره، یعنی 42 و خورده ای که نزدیک 43، حالا شما بفهمید اصلا 43 وجب. و سبع و اسمان شبر، یعنی 7 هشتم اسمان، جمع سمن، سمن یعنی 1/8. این هشتم ها یعنی 7 تا از این هشتم ها رو 1/8 ها رو بیار کنار، 7/8 دیگه منظور، یعنی یه دونه 1/8 بذار کنار، دوباره یه دونه 1/8 بذار کنار، دوباره یه دونه 1/8 بذار کنار، این 1/8 ها لذا گفت اسمان، جمع سمن، 7 تا از این 1/8 ها بذار کنار که همون میشه 7/8، به زبان خیلی ساده 7/8 وجب. یعنی اگر یک وجب شما فرض بفرمایید که 16 سانت باشه، خب این وجب شما 16 سانت باشه، این 16 رو تقسیم بر 8 بکن میشه 2 سانت، 7 تا از این 2 سانت ها میشه 14، 7/8 16 میشه 14 سانت به این شکل. حالا اگر وجب فرض بفرمایید که 24 سانت باشه، 24 سانت باشه 3/8 24 تا، 3 رو ضرب در 7 بکن، 3/7 21، 21 سانت مثلا. خب اینم 7/8 یک وجب برای آدمی که خلقتش معتدل مستوی، یعنی متعادله. مشهور اینو فرموده، بن فرماید و هو مختار الماتن، ماتن این رو اختیار کرده. یعنی معلوم میشه که نه تنها در همین کتاب، در جاهای دیگه، البته در اینجا که فرموده که کر، اینجا حرفی نزده، ولی در کتابهای دیگهش توضیح داده که کر این مقدار هست. خب روایت هم داریم، مشهور هم نمیگه. بعد نظر شریفی ایشون هست، نه کمتر از این هم میتونیم بگیم کور و فل اکتفا و سب به سبعتن و اشرین شبرن قولون قوی. در این که اکتفا کنیم به 27 وجب، 27 وجب خب خیلی تا 42 وجب فاصله داره، مثلا 27 وجب حدود 30 تا هم که باشه باز حدود 15 تا با اون فاصله داره، دو سوم اون مقدار در واقع میشه. یه ظرف آبی که مثلا فرض کنید که 3 وجب در 3 وجب هم باشه، مثلا 3 6 تا 9 تا، 3 9 تا 27 تا، یعنی دیگه 3.5 در 3.5 در 3.5 نباشه، 3 در 3 در 3. خب یه ظرف اینطوری 3 6 تا 9 تا 3 9 تا 27 تا، 27 وجب هم باشه، 27 وجب یعنی مساحت کلیش باشه، 27 وجب باشه این حجم کفایت میکنه. پس نظر شهید بزرگوار ثانی این استش که یه ظرفی که 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب باشه، یا یه ظرفی که بالاخره اون حجمش 27 وجب باشه. ولی نظر مشهور این نیست و امروز هم نظر مشهور همین 3.5 وجبه در واقع. ول قلیل و مالم یبلغ الکر، کمتر از مقدار کر رو هم بهش میگن که چیه؟ قلیل هست. خب نجاست احکامی داره، یعنی آبها احکامی دارن که بالاخره نجس چطوری نجس میشن، چطوری پاک میشن، چطوری نجاست رو پاک میکنن. میفهمه لا ینجس الماء الجاری والکر والمطر الا بالتغیر الحاصل بالمراقات بالنجاسه. نجس نمیشود آب جاری و کر و مطر. خب چند تا شد از آبها؟ آبها چند تا بودن؟ یکی آب جاری بود، یکی آب کر بود، یکی آب مطر بود. اینها خب یا آب قلیل، نه اون آب قلیل. خب آب باران رو نگفت، چون آب باران به اصطلاح در یه زمانی میباره، در زمان بارشش اونم حکم آب جاری و اینها رو داره که اونم همین حکم رو داره. پس همه آبها آب معتصم هستن، یعنی به این زودی ها نجس نمیشن، جز آب قلیل که زود نجس میشه. جاری نمیشود آب جاری، نجس نمیشود آب جاری، کر، مطر، اینا جاری و کر و مطر و هم به اصطلاح، البته این کلمه کر رو اینجا الان فعلا فرمود دیگه، بله این ستا رو فرمود، مگر نجس نمیشه مگر با تغییر، تغییر بکنه، تغییری که حاصل است از ملاقات با نجس. وقتی که با آب نجس ملاقات میکنه با نجاست، نه با آب نجس، اون آب نجس نه، اون اشتباس، اگه بگیم با آب نجس ملاقات کرد نجس میشه، نه با خود نجاست، با این نجس میشه، این که بول، خون، مثلا مردار، این نجس. فی عهد اوصاف الثلاثه، در یکی از وصفهای سگانه نجس که لون و طعم و ریح هست، دون غیرها من الاوصاف. خب چند تا مسئله است که دقت بفرمایید. این آبها رو که اول تقسیم کرد چی شد؟ یکی جاری بود، گفت 5 تاست دیگه، یکی آب چاهه، آب چاهو اینجا ذکر نکرد چون وضعیت جدایی داره، حالا بحثشو میکنیم انشالله. یه آب باران هست که الان اینجا ذکر کرد، یه آب کر هست، این ستا رو در کنار آب قلیل، این آب چاه رو اصلا گذاشتیم کنار، چی؟ آب قلیل هم که نجس میشه گذاشتیم کنار، سه تا آب میمونن، این سه تا آب نجس نمیشه مگر اینکه رنگش یا بویش یا مزهش در واقع عوض بشه. چطوری؟ مثلا فرض کن یه استخر ما آب داریم، یه حوض آب داریم، یه وان حمام آب داریم که این آب کر هست اینها، یا یه رودخانه ایست یا جوب آبیست که داره آب روانه داره میره، یا یک آبی است که یک جا جمع شده ولی باران هم داره میباره. دقت فرمایید، این که میگید آب باران با تغییر نجس میشه، باران که تو آسمانه، این آب باران رو ما از کجا بیاریم که تغییرش بدیم؟ این خودش یه معماست. نه، منظور این استش که یه آبی است الان یک جا جمع شده، این آب خودش قلیله، فرض بفرمایید که 10 لیتر 20 لیتر آب نیست، بیشتر نیست، در یک چاله جمع شده. خب این آب که قلیله، ولی زمانی که باران میباره روی این آب و باران در حال بارش هست، این آب در واقع متصل با آب باران دیگه، این آب باران حساب میشه. یعنی آبی که باران آمده یک جا و جمع شده و الان هم داره بارون میاد، نه اینکه باران قطع بشه، قطع بشه میشه قلیل. در حال آمدن باران، حالا یک شخصی آورد نجاستی در این آب ریخت، مثلا دستش خونی بود، زد به این چاله آب، مثلا فرض کنید 3-4 لیتر آب توش بیشتر نیست، آیا این چاله آب نجس میشه؟ نه، چون آب باران بهش وصله، این آب بارانه و نجس نمیشه، مگر اینکه این خون یا این بول ادرار انقدر زیاد باشه که رنگ آب عوض بشه، بله اون دیگه نجس میشه. پس آب باران، آب کر، آب جاری، اینها در صورتی نجس میشن که عین نجس بیاد اینها رو تغییر بده، تغییر رنگی بده. مثلا در این حوض آب یا استخر آب اینقدر خون بریزیم که رنگ قرمز بشه، یا تغییر طعمی بده، این حوض طعم آب طعم خون باشه، خون طعم خاصی داره، یا در واقع طعم مردار یا بول، اینا نجاستن دیگه، طعم نجس به خودش بگیره، یا نه بوی نجس، بو میاد از این آب، بوی نجاست به خودش گرفته. این ستا باعث میشه که اینا نجس بشن. آیا ستاش با هم؟ نه، یکیش کافیه، فقط رنگش عوض شده نجس شد، فقط طعمش عوض شده نجس شد، فقط بو عوض شده نجس شد. اون وقت دقت بفرمایید، اینجا ایشون میفرمایند که حالا اون لا رو داخل کروشه گذاشته، جاری و اینها و الا رو گذاشته، حالا اونها رو نخونیم اینطوری میشه، اگه اونها رو نخونیم اینطوری میشه، ینجس الماء به تغییر به نجاسه، نجس میشود آب با تغییر به نجاست. اگر سوال بکنیم که این ینجس الماء به تغییر به نجاست چه آبیه که با تغییر، میگیم خب همه آبا رو میگیره، ینجس الماء همه آبا رو میگیره، حتی آب جاری رو میگیره، آب جاری هم تغییر کنه نجس میشه، آب قلیل هم میگیره. پس اگر بخونیم ینجس الماء به تغییر به نجاست همه نوع آبی رو میگیره، آب چاه، آب قلیل، آب چشمه، آب کور، آب باران، همه رو میگیره. ولی اگر لا رو بهش اضافه کنیم بگیم لا ینجس الماء، اون وقت ما مقید به جاری میشه، نجس نمیشه، بعد آب دیگه همین 5 تا آب رو نمیگیره، اون وقت 3 تا آب رو میگیره. یه فرقی تو این عبارت خوندن هست. حالا ما لا ینجس رو خوندیم، میگیم جاری نجس نمیشه بعد به نجاست، مگر اینکه تغییر پیدا کنه. تغییرم یعنی رنگش یا مزهش، طعم مزه، ریح بو، دون غیرها، غیرها برمیگرده به غیر این سلاسه، دون غیرها من الاوصاف، غیر از این ستا رنگ، اگر رنگ دیگه ای باشه، وصف دیگه ای باشه، اون نجس نمی کنه. دون غیرها من الاوصاف یعنی چی؟ یعنی گاهی مردار در آب افتاده، یه تیرگی به آب داده، یه باده کدر شده، ولی در واقع این کدورت مال این مردار نیست، یعنی مردار رنگی به آب پس نداده که بگیم رنگش عوض شده، طعم هم عوض نشده، یه مقدار آب حالت غلظت لزجی پیدا کرده، با بودن این مردارها آب یه مقدار حالت لزج پیدا کرده. خب این نجاست، این مردار الان آمد با یکی از صفتهای خودش که حالت لزجی بود، این آب رو چکار کرد؟ یه مقدار حالت لزج بهش داد، حالت ژله‌مانند بهش داد، خب حالت غلظت بهش داد. کل آب وان یا آب این به اصطلاح حوض که به اندازه آب کور بود، یه حالت به اصطلاح یه جوری آدم وقتی که دست میزنه یه حالت شیر مانندی که به دست آدم بمالا اونطوریه. این هم از کجاست؟ از همین نجاست، از همین مردار، این شیرش رفته این آب اینطوری کرد. آیا این آب نجس شده؟ میگه نه. چرا؟ مگه یکی از صفتهای خود همین نجاست نیومده تو آب؟ میگه نه، صفت رنگ اگر باشه نجس میکنه، سنگ رنگ نیست. صفت طعم اگر باشه نجس میکنه، طعم آب هم عوض نشده. صفت بو اگر باشه، بو عوض نشده. پس صفات دیگر نجس اگر بیاد تو آب و اون صفات در آب پخش بشه، آب نجس نمیشه. پس اگر ما از شما سوال کردیم یا کسی از شما سوال کرد دون غیرها، نه غیر این ستا، دونه یعنی نه، نه غیر این ستای از اوصاف، یعنی غیر این ستا نجس نمی کنه. مثل چی؟ در محشی مثال زدن، گفتم مثل الخفت و سقل، این باعث سبکی آب بشه یا باعث سنگینی بشه یا باعث کدر بودن آب بشه، یا باعث شفافیت بشه، یا باعث غلظت بشه. این جور صفات به اصطلاح نجس نمیکنه، این آب کل رو نجس نمیکنه. و دون تغییرهی به وصف المتنجس خاصه، و نه تغییر آب به وصف متنجس فقط، باید به وصف نجس تغییر پیدا کنه. من مثال میزنم، دقت بفرمایید. الان یه پارچه است، یه پارچه ایه که در کارخانه که رنگ‌آمیزی شده، هر وقت ما اینو میشوریم رنگ پس میده. خب رنگ که پاکه، پارچه هم که پاکه، این که مشکل نداره که. حالا یه قطره بول ریخته روی این پارچه، یه قطره بول ریخته رو پارچه، پارچه نجس شده. این پارچه عین نجسه یا متنجسه؟ اون بول عین نجسه، ادرار عین نجسه، ولی این پارچه ما چیه؟ متنجس شده، یعنی نجاست بهش خورده. حالا این پارچه نجس رو که بچه مثلا ادرار کرده درش، من میندازم تو آب کور. تو آب کور که میندازم، رنگ پخش میکنه و کل آب رو قرمز میکنه. یا این پارچه سبز، کل آب رو سبز میکنه. الان اینجا رنگ آب عوض شد یا نشد؟ بله. شما هم که گفتید که اگر نجس رنگ آب رو عوض کنه، اون آب نجس میشه. میگیم بله، اگر نجس رنگ آب رو عوض کنه، اینکه نجس عین نجاست که نیست، این متنجسه. یعنی رنگ متنجس ما، یعنی پارچه ما که متنجسه، رنگ پارچه آب رو تغییر داد و سبز کرد یا قرمز کرد. آیا این نجس شد یا نه؟ نه، نجس نشد. چون شرط نجس شدن این آب کور این هست که در واقع رنگ خود نجس او رو عوض کنه. مثل خون، خون رنگش قرمزه، خون رو که ریختم عین نجس خونه، رنگ خون آب رو عوض کرد، این آب شد نجس. ولی یه وقت هستش که رنگ نجس آب رو عوض نکرد، رنگ یک شیئی که اون شی متنجس است آب رو عوض کرد. یعنی این پارچه که عین نجس نیست که، پارچه متنجس شده به عین نجس. ادرار مثلا یه بچه فرض بفرمایید که این رو نجس کرد، خب این پارچه الان آب رنگ حوض رو عوض کرد. سوال، آیا آب حوض که آب کرم باش هستا، آیا آب حوض نجس شد؟ خیر. آیا پارچه پاک شد؟ بله، به شرطی که البته مضاف نشه. قبل از اینکه آب این رنگ پخش بشه، من این پارچه رو دادم، قبل از اینکه رنگ پخش بشه، آب کور رفت و داخل این پارچه ما، اینو من فشار دادم و پاک شد. حالا به تدریج این رنگ پخش شد، رنگ پخش شد تا این آب ما رو رنگی کرد. این پارچه من پاک شد، اونم نجس نشد. ولی البته یه فرض دیگه هم هستش که نجس میشه. فرض دیگه این هستش که یه پارچه بود یه متری، این طرف پارچه ادراری بود، ولی 90 سانتش نه، این 90 سانتش من کردم تو آب، این 90 سانت آب رو پخش کرد، رنگ خودش رو پخش کرد، آب قرمز قرمز شد یا سبز سبز شد، به طوری که دیگه این آب انقدر غلیظ شد که دیگه این آب مضاف شد. آب که مضاف شد نجس نشده هنوز، چون پارچه ما که نجس نبوده، این آب ما هم که نجس نیست. ولی وقتی که اون آخر پارچه رو که انداختم تو آب، این آخر پارچه که نجاست روش بود، این آب مضاف رو نجس کرد، چون آب مضاف زود نجس میشه و نجاست هم پاک نمیکنه. نه، این غیر از این مسئله است که ایشون میفرمایند. این اون استش که نه، من این پارچه رو اول اون قسمت نجسش رو زدم به این آب، هنوز آب رنگش پخش نشده این پارچه، این قسمت نجس رو که زدم به آب، این قسمت نجس رو یه خود مالیدم پاک شد. بعد بقیه آبم که بقیه پارچه هم که میخواستم یه آب بکشم، کل آب قرمز شد، این اشکالی نداره، این اشکالی نداره، هم پارچه من پاک شده هم آب کور نجس نشده. پس ایشون دو تا قید زد، گفتش که اول گفتش که اگر آب، هر آبی، حالا آب کور باشه، آب جاری باشه، آب باران باشه، اگر آب آمد رنگش یا بو یا طعم تغییر کرد، این نجس می شود. ولی دو تا شرط کرد، گفتش که بو و رنگ، لون رنگ، طعم مزه، ریح بو، اینها یک شرطش این است که مال شیء نجس باشه نه مال متنجس. بعد یه شرط دیگه هم کرد که اگر این نجاست یک صفت دیگری داشت که اون صفتشو داد به آب، مثل اینکه آب رو یه مقدار کدر کرد، آب رو یه مقدار غلیظ کرد، این نجس نمیشه. پس با دو شرط، به شرطی که یا بو یا رنگ یا مزه باشه نه صفات دیگر نجس، اونا صفات دیگر نجس نجس کننده نیست. دوباره این صفات یعنی این رنگ یا این طعم مال خود نجس باشه، اگر مال متنجس باشه بازم اشکالی نداره. لذا فرمود دون غیرها من الاوصاف، یعنی من اوصاف نجس، از صفتهای نجس غیر این ستا باشه نجس نمی کنه. و دون تغییر آب و نه تغییر آب، تغییر پیدا کردن آب تغییره، یعنی تغییر الماء، با صفت متنجس فقط، یعنی متنجس ما یه صفتی داشت که آمد رنگ رو عوض کرد، که من این مثال رو زدم، مثال پارچه رو زدم که رنگ رو عوض کرد. حالا یه مثال رو شما بزنید، که شما از من سوال میکنید که یه مثال برای طعم بزن. شهید در خود لومه این مثال رو داره، فرمود شیره نجس. خب این شیره به اصطلاح یک شیره یه قطره خون توش ریخته، حالا این شیره شده نجس. خب یا مثلا فرض کنید که شما در واقع مربا که درست میکنید اون آبش رو میگیرید به عنوان شربت میخواید استفاده کنید، شربت توت فرنگی شاتوته. خب در یه ظرفی ریختید، حالا این رو کسی یه انگشتی بزنه، انگشت خونی بزنه، این کلش نجس بشه، مضافه دیگه نجس بشه. حالا این رو اگر ما بریزیم تو آب کور، آب کور رو درسته که طعمش عوض میشه، طعمش طعم شیره میشه، طعمش طعم شربت میشه، ولی این تغییر طعم باعث نجاست نمیشه و لذا به اصطلاح اون آب نجس نمیشه. چرا؟ چون این طعم، طعم نجس نیست، طعم متنجس است که این آب رو عوض کرده. خب حالا شما بگید یه مثال بزن که طعم نجس آب رو عوض کنه. بگیم ادرار، اگر ما یه ظرف ادرار بریزیم تو آب حوض، طعم ادرار بگیره، طعم بول بگیره، طعم خود نجس هست که الان دو آب هست، این آب دیگه نجسه، اگرچه رنگش هم عوض نشده باشه، نشده باشه، اگرچه مثلا بو هم مثلا نگرفته باشه، یا حتی ممکنه که دوتاش با هم باشه، مثلا طعم باشه بو باشه، به هر حال یکی از اینا باشه نجس، چیز میشه، نجس میشه. اینم یه مسئله که گاهی سوال میشه از دانش‌پژوه. ما سوال کردیم گاهی دون غیرها من الاوصاف گفتیم یعنی چی؟ نمیدونی یعنی چی. گاهی سوال میشه دون تغییری به وصف المتنجس خاصه، خاصه فقط، این یعنی چی؟ باز متوجه نمیشه که منظور چیه. من با مثال کامل توضیح دادم. شرط دیگه این استش که تغییری که میکنه با نجاست، مرداری تو آب افتاده، این مردار تغییر داده، یا خون تو آب ریخته رنگ آب رو عوض کرده، یا طعمش رو عوض کرده، یا بوش رو عوض کرده، این تغییر باید محسوس باشه. ولی معتبر من تغییر الحسی لا تقدیری، نه فرضی. تقدیری یعنی چی؟ فرضی. دو سه تا من مثال میزنم تا این روشن بشه. مثالی که استاد ما زدن، فرمودن که یه وقت هست یه نجاستیه در آب که میریزیم، در تابستان باشه رنگ رو عوض میکنه، یا بو رو عوض میکنه، یا طعم میده به آب، ولی در زمستان نه، اینطوری نیست. مثلا یه مرداری هست در تابستان که باشه نصف روز این آب دیگه بو میگیره، در تابستان نصف روز بو میگیره. ولی همین کلاغی که افتاده تو آب حوض، پرنده ای افتاده تو آب حوض یا گربه هست، این مرداره دیگه، افتاده خفه شده، تابستون بود این آب یه روزه بو میگرفت یا نصف روز. ولی الان چون زمستونه و آب سرده، هوا هم سرده، سه روز این گربه داخل این آب و حوض هست ولی این به اصطلاح تغییر نکرده، نه مزه‌ای، نه بویی، نه رنگی. آیا این نجس شده یا نشده؟ دو جور ما میتونیم برخورد کنیم، بگیم که خب این مردار رنگ آب رو که عوض نکرده، طعمش هم که عوض نکرده، بوش هم عوض نکرده، پس این آب پاک. یک حرف هم این است که بگیم که نه، این اگر تابستون بود این رو عوض کرده بود، درست شد؟ پس الان باید این رو ما عوض شده حساب کنیم. میشون میفهمید نه، اون فرضی رو بذار کنار، اگر چنین بود عوض میکرد، اگر رو ولش کن. اگر الان میبینی که به صورت حسی و محسوس، اگر با چشم تغییری میبینی، با مزهی که با زبانت میکنی یا با حس بویایی اگر تغییری میبینی، این نجسه. ولی اگر تغییر نمیبینی دیگه اون فرض رو ولش کن که اگر تابستون بود مثلا چنین میشد. مثال دیگری هم باز اینجا زدن، این مثالی که من زدم مثال سردی بیش از حد آبه که مانع از بو گرفتن آب شده. اینجا در واقع بگیم که چون آب در حالت عادی با این نجاست رنگش یا بوش عوض میشد، الان عوض نشده، پس ما این رو نجس بدونیم. ایشون میفرماید که نه. خب یه وقت هم هستش که این نجاست در واقع، اینجا در واقع این نجاست ما زمینه داشت که این آب رو چیز کنه، ولی این آب رو در یه خاصیتی پیدا کرد، مثلا سردی بود، یا ما یه دوایی زدیم به آب، یه ماده شیمیایی زدیم به این آب حوض که این گربه تو تابستون هم که میفته تو این آب، این نه رنگش عوض میشه نه بوش عوض میشه، یعنی آب رو یه کاری کردیم که رنگ نمیگیره به خودش، بو نمیگیره به خودش، بازم اشکالی نداره، بازم اشکالی نداره. مثال دیگه این هستش که نه، آب یا آب عادی است، نه سرد، صفت سردی داره که جلوی نجاست رو بگیره، نه ما یه ماده شیمیایی بشتنیم، بلکه این نجاست رو که می‌خواستیم بریزیم توی این آب، به این نجاست یه ماده شیمیایی زدیم. مثلا یه ماده زدیم به این خون، یه بسته خون بود که می‌خواستیم بریزیم تو آب که رنگشو به طور طبیعی عوض می‌کرد دیگه. ما به این بسته خون در واقع یه ماده شیمیایی زدیم که این قرمزیشو ازش گرفت. و حالا که ریختیم تو این آب، ما میگیم اگر اون ماده رو نمی‌زدیم رنگ آب قرمز می‌شد، ولی فعلا که قرمز نشده. ایشون میگه که فعلا که قرمز نشده همین حسابه. نگو که اگر اون ماده شیمیایی رو من به این خون یا من به این بول نمیزدم الان رنگ آب یا مزه آب عوض شده بود، پس حالا که زدم عوض شده. ایشون میگه نه، حالت فعلی ملاک، در حالت فعلی اگر تو حس میکنی نجاست رو و تغییر رو حس میکنی، و الا نه، فرضی رو کار نداشته باش. این تمام شد. خب حالا آمد و یک نجاستی ریخت تو آب و آب رو نجس کرد، و البته صرف اینکه نجاست توی آب کل بریزه که نجس نمیشه، فرض این است که رنگش رو عوض کرد، بوش رو عوض کرد. این چطوری از بین میره؟ این چطوری پاک میشه؟ این آب کل یا آب جاری یا آب باران اگر این تغییرش از بین بره درست میشه. میفهمد یطهر به زوال تغییر به نفسی او به علاج امکان جاریان علل مشهور. اینجا میفرماید که ما آبها رو از هم دیگه جدا میکنیم. این آب اگر آب جاری بوده و نجس شده، اگر خود به خود هم پاک بشه، فرض کنید یه چشمه‌ایه، یه خونی ریخته، رنگ خون گرفته، ولی بعد از مدتی دیدیم که این رنگ دیگه نیست، چیزی هم بهش اضافه نشده، کسی هم آبی نریخته، علاجی نکرده، آبش رو ورنداشت، این همین کافیه، چون آب وصل با آب زیر زمینی. ولی بقیه آبها اینطوری نیست. آب جاری که روی زمین حرکت میکنه، یا آب رودخانه یا آب جوب، این خود به خودم که از بین بره این بو یا رنگ یا مزه نجاست، این کفایت میکنه در اینکه پاک میشه. و یطهر به زوال تغییر به نفسه، یعنی خود به خود اون تغییر از بین رفته. او به علاج، به علاج مثلا کسی آبی یه مقدار دیگه روش ریخته که این در واقع رنگ دیگه رقیق شده، کم شده، یا این بو دیگه از بین رفته، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که با آب کل وصل شده. ایشون میفرماید که یه چه به علاج باشه، یا مثلا آبو برداشتیم آب تازه جوشیده، چه خود به خود باشه، این پاکه. و یطهرو به زوال تغییر به نفسهی، یعنی خود به خود، به علاج، یعنی ما کاری انجام دادیم که این آب دیگه مزه نجاست نداره. انکان جاریان، اگر جاری باشه به صرف این که تغییر از بین برود پاک، ولی کور اینطوری نیست. یا آب کور شما دارید، مرداری درش بوده، این مردار طعم آب رو عوض کرده یا بوی آب رو عوض کرده. شما این مردار رو برداشتید انداختید بیرون، برداشتید انداختید بیرون، بعد از 3-4 روز دیدید که این آب دیگه اون مزه رو نمیده یا اون بو دیگه رفته. آیا این پاک شده؟ نه، این پاک نشده. اون جاریه که اگر خود به خود چیز بشه پاک میشه. خب و یطهرو به زوال تغییر به نفسی او به علاج امکان جاریان. بعد در ادامه میفهمد و اما غیر جاری، مثلا همین آب کور، آیا پاک میشه؟ نه. فیطهرو اذا وقع الغیث علی، یا باید بارون بباره تو این حوض تا پاک بشه. او لاقا کرن، یا با کر ملاقات بکنه بعد از زوال تغییر، یعنی وقتی که این تغییرش رفت یا همزمان با رفتن تغییر، یا آب کور پاک بیاد روی این آب کور نجس، یا در زمان ما مثلا آب جاری واس کنیم روی این، یا یه شیر آب واس کنیم، این آب حوض پاک نشده که. درسته که اون رنگ از بین رفته ولی پاک نمیشه، باید یه شلنگ بگیریم، آب جاری، آب کور، بالاخره یه آبی که دارای منبع هست بهش واس بشه، با این مخلوط بشه تا این پاک بشه. ما گفتیم که اگر جاری باشه پاک میشه. البته علامه خلافا للعلامه، اینجا طبیعتا علامه حلی منظور هست، که علامه حلی با یک واسطه استاد شهید اوله که در تاریخ فقه عرض کرد، خلافا للعلامه و جماعت حیث قالوا بعدم طهر الجاری مع قلته به زوال التغیر بل حکمه عندهم حکم غیر الجاری فی الانفعال به مجرد الملاقات. البته علامه و گروهی به اصطلاح آب جاری رو اگر قلیل باشه، کم باشه، اینا میگن که حکم آب قلیل داره. اولا که زود نجس میشه، دوما که خود به خودم پاک نمیشه. خب الان اینا نظر شریف اینها هست. فرمودن قالو به عدم طهر الجاری مع قلته، اولا که آب جاری کم باشه اینطوری نیستش که خود به خود پاک بشه، که ما گفتیم خود به خود پاک میشه، ایشون میفرمان نه خود به خود پاک نمیشه، حتما باید که آبی روش بیاد، بارانی بریزه، آب کوری روش بیاد، بلکه با زوال تغییر اولا پاک نمیشه این بماند، بلکه اصلا حکمش حکم غیر جاری است. حکم غیر جاری یعنی حکم آب قلیله. وقتی که آب قلیل شد، حکم آب غیر جاری رو داره، یعنی چی؟ یعنی آبای قلیل دیگه چطوری هن؟ این هم همونطوره، در این که منفعل میشه به مجرد ملاقات. بعد میفرماید و دلیل نقلی یعزده، دلیل نقلی کمک میکند به علامه. منظور ایشون از دلیل نقلی کمک میکند به علامه روایتی است که الان خواهیم خوند. پس دو تا نظر شد، این که سوال آب جاری یا آب چشمه‌ای که آب کمی داره، دو تا نظر هست. نظر علامه و گروهی میفهمن این آب کم مثل آب قلیله، اولا که زود نجس میشه، دوما اگرم به اصطلاح نجس شد خود به خود پاک نمیشه. یه قول مشهور است که میگن نه این آب جاریه، و اولا که تا رنگ و بو و مزه‌اش عوض نشه نجس نمیشه، صرف این که نفر یه انگشتشو بزنه توش نجس بشه اینطوری نیست. دوما اگرم حالا نجس شد خود به خود پاک میشه، یعنی اگه تغییر رفت خود به خود پاک میشه. حالا یه روایتی داریم که ببینیم این روایت به کی کمک میکنه. و دلیل نقلی یعزده، منظور ایشون صحیحه محمد ابن مسلم هست. من صحیحه رو آرام میخونم ببینیم که مرحوم علامه از این چی استفاده کرده، دیگران چی استفاده کردن. صحیحه اینه. اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیئون. روایت خیلی مختصر و مفیده. اگر آب به اندازه کر باشد چیزی او را نجس نمی کند. مفهومش چیه؟ یعنی اگر به اندازه کر نباشه نجس میشه. خب این آب هم که آب چشمه هم که به اندازه کر نیست پس نجس میشه. پس در این نقلی کمک علامه میکنه. منتها دیگران فرمودن که نه، دوباره یک سری روایات دیگه ای داریم که میاد میگه که بله آب اگر اندازه کر نباشه نجس میشه، مگر اینکه وصل به منبع باشه، وصل به ماده باشه. اون وقت نه اینکه این آب کم وصل به ماده هست، این استثناء شده. بله ما قبول داریم آب قلیل نجس میشه به ملاقات، به محض ملاقات با نجس، ولی این آب چشمه جز به اون آب قلیل ها حساب نمیشه چون وصل به منبع هست. اینم روایتش و اینم دلیل علامه و اینم رد علامه و نظر مشهور، اینا رو گفتیم. و اما غیر الجاری، غیر جاری چطوری پاک میشه؟ فیت هر اذا وقع الغیث و علی، پاک میشود وقتی که باران بر او بریزد. غیر جاری یعنی چی؟ آب قلیل رو نمیگه ها، آب قلیل هم جای خودش رو داره، ولی فعلا بحث ما سر آب کر بود. یا آب کر نجس شده، رنگش همه چی اینا عوض شده، بو مزه اینا عوض شده. خب غیر جاری، آب جاری گفتیم خود به خود پاک میشه، اون چی؟ غیر جاری این آب کر ما، آب وان حمام ما چطوری پاک میشه؟ مثلا به اندازه کر بود حالا نجس شد. فیت هر اذا وقع الغیث علی، اولا که این باران مثلا یه بار بباره این خوبه. او لاقا کرن، یا اینکه با یه کری ملاقات کنه. البته اون آب کر باید پاک باشه. مثلا دو تا حوض هستن کنار هم، یکیش نجس شد یکیش پاکه، این حوضم کره اون حوضم کره. خب اینا را اگه اتصال برقرار کنیم بین این دوتا حوض، اون حوض آب کره پاک، این حوض آب کره نجس رو هم چکار میکنه؟ پاک میکنه، البته به شرطی که تغییرش از بین بره. یا اینکه پس این آب کره نجس ما ملاقات کند با یک کره پاکی یا با یک آب جاری، یعنی یک جوب آبی بیاد که آب جاری باشه، که ما عرض کردیم آبش لوله کشی هم در حکم آب جاریه، آب چاه آب که این موتور آب میریزه، پمپ آب میریزه در حکم آب جاریه. پس این حوض ما که نجس شد کلید پمپو میزنیم از چاه آب میریزه و وصل به آب زیرزمینیه دیگه. این آبی که از لوله پمپ آب میاد این در حکم آب جاریه، میریزه مخلوط میشه به این آب و حوض و پاک میشه، این میشه جاری. اون کر که مثال زدیم دو تا حوض کنار هم بودن که ما اینا رو یه سوراخ بینشون کردیم که این دو تا آب به هم وصل شدن و اون آب کر این آب کر نجس رو پاک کرد. البته بعد از زوال تغییر ها، یعنی فرض این استش که تغییر از بین بره، و الا اگر هر چقدر آب بریزیم همون باز بوی نجاست باشه، رنگ نجاست باشه، هر چقدر آب زیاد بشه این رنگ نجاست باشه، نه این نجس. خب زوالت بعد از زوال تغییر، او مع زوال تغییر، یعنی بعد از اینکه تغییر از بین رفت، مثلا بو از بین رفته ولی این هنوز نجسه، خب یه خورده آب پاک می‌ریزیم روشن مثلا با شلنگ یا با آب جاری، این بعد از زوال تغییره. یا همزمان، یعنی این تغییرش از بین نرفته ولی پمپ آبو که باز می‌کنیم این انقدر آب میاد که دیگه این بو از بین میره، ریشه‌کن میشه، این میشه مع زوال تغییر. یعنی ملاقات همزمان با زوال تغییر با هم انجام میشه. یه وقت هم هستش که نه، اول زوال تغییره، اول این رنگ از بین رفته یا بو از بین رفته، آب هنوز نجسه، ملاقات بعد انجام میشه، بعدن پمپ رو واز میکنیم، بعدن آب رو واز میکنیم. این هم راجع به این مسئله. ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.